الله أكبر الله 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 أكبر سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف، امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. همچون هفته‌های گذشته در خدمت استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد خیلی خوش اومدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون و عرض قبولی طاعات عبادات همین کاری که الان انجام میدن چه عبادته. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. حقیقت اینه که کار ما و شما به اتفاق عزیزان مخاطب و شنونده کار بسیار مهمیست. اگه بخوایم در یه جمله این کار رو معرفی کنیم میشه احیاء امر اهل بیت و احیاء فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و بیان معارف اهل بیت علیهم السلام، که بسیار کار ارزشمندی است و با توجه به تکنولوژی و با توجه به وضعی هم که الان پیش اومده این کار خیلی آسان‌تر شده. در گذشته کسی می‌خواست امر اهل بیت رو احیا بکنه، حد اکثر این بود یه کتاب می‌نوشت، حالا دست کیا برسه، چون تاپ هم که نبود این کتاب، باید از روش استنساخ میشد چیزی از این قبیل. ولی الان ما یه برنامه از رادیو پخش میشه، بعد میره تو فضای مجازی، بعد میره همطور وسعت زیادی پیدا میکنه. یه حدیث از امام رضا علیه السلام هست، خیلی زیباست، خطاب به عبدالسلام حروی، همون عباسلط معروف، فرمود که رحم الله عبدن احیا امرنا، رحمت خدا بر اون بنده ای که امر ما رو احیا میکنه. این رحم الله خیلی حرف داره. اون عبدالسلام پرسید چطور؟ چگونه این کارو کنه؟ فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس، معارف علوم رو یاد میگیره، به مردم هم آموزش میده. بله. اینا رو به مردم تعلیم میده. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، چون مردم اگر زیبایی های کلام ما رو ببینن که سراسر زیباست،
بله،
حتما از ما پیروی میکنن. پس معارف ما منتشر میشه تو همه عالم و رسان کارش همینه. الحمدلله یکی از دوستان میگفت و درست میگفت که رادیو معارف یکی از برکات جمهوری اسلامی است. این یکی از برکات خون شهدا همین رادیویی است که معارف اهل بیت رو به اقصی نقاط عالم میرسونه.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. ابتدا برنامه رو معطر میکنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
عزیزان شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 25 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه ما با شما عزیزان هست. دوستان گرامی، اگر خاطر شریفتون باشه در برنامه قبل جناب استاد محمدی به مباحث کلی در مورد نبوت پرداختن. ایشون فرمودن که خب اینطور نبوده که در همه زمانها و برای همه امتها پیامبر مبعوث شده باشد. خب عده این شبهه رو به وجود آوردن که اگر در همه زمانها و برای همه امتها پیامبری مبعوث نشده، پس حجت بر این امتها تموم نشده و عذاب اونها خلاف عقل و قاعده عقلی قوه عقاب بلا بیان هست. استاد در پاسخ به این شبهه فرمودن که باید به سه نکته توجه بشه. اول اینکه مراد از حجت و اتمام حجت چیه و مراد از امت چی هست، همچنین نظر قرآن در مورد اتمام حجت چه مسئله‌ای هست. ایشون با پاسخ به این سه تا پرسش این شبهه‌ای رو که مطرح شده بود رو رد فرمودن. حضرت استاد در خدمت حضرت عالی هستیم با ادامه بحث مربوط به مباحث کلی نبوت.
بله خیلی ممنون. طیب الله. دومی بحثی که مطرح میکنیم بحث اینه که آیا در یک زمان بیش از یک پیامبر وجود داشتن، مثلا در یه زمان دو تا یا بیشتر پیامبر وجود داشته باشن، که اگر در یک زمان مثلا دو تا پیامبر مبعوث شده باشن، وقت در این صورت فلسفه وجودی پیامبر دوم چیه؟ این پرسش در واقع نقطه مقابل پرسش قبلیه که گفتیم که زمانی باشه که پیغمبر نباشه، حالا میگیم زمانی باشه که چند تا پیغمبر باشن. از قرآن و روایات استفاده میشه که جواب این سوال مثبته، یعنی گاهی دو تا پیامبر و گاهی بیشتر در یک زمان زندگی میکردن و هر دو مأمور به تبلیغ و دعوت مردم به سوی حق بودن. مثلا گاهی با وجود پیامبر اولوالعزم، پیامبر غیر اولوالعزم از تقاضای عذاب برای قوم خودش کرده. مثلا در زمان حضرت ابراهیم، خب حضرت لوط هم که ظاهرا برادرزاده حضرت ابراهیم بود، ایشون خب در شهر صدوم اونجا مأمور به تبلیغ بود، ایشون تقاضای عذاب کرد و عذاب نازل شد، در حالی که پیامبر اولوالعزم یعنی ابراهیم هم اونجا حضور داشت. همینطور مثلا در زمان حضرت موسی و حضرت هارون اینا با هم بودن، حضرت عیسی و حضرت یحیی و حضرت زکریا اینا با هم بودن، و پیامبران دیگه مثلا حضرت ابراهیم خودش دو تا پسرش اینا همشون پیغمبر بودن دیگه.
بله.
آیات 30 تا 31 سوره عنکبوت و آیه 53 سوره مریم این بحث رو مطرح کرد. موارد دیگه هم در قرآن هست که حالا و در روایات بهشون اشاره شده. در مورد اینکه خب پیامبر دوم نقشش چی بوده، وقتی یه پیامبر بود پیامبر دوم نقشش چی بود، باید گفت که پیامبران دو دسته میشدن، پیامبران تشریعی که هم پیامبران اولوالعزم باشن، صاحب شریعت باشن، و پیامبران تبلیغی. عده از پیامبران که تعدادش هم زیاد هست پیامبران تبلیغی بودن، رسالتشون هم تبلیغ همون شریعت پیامبر صاحب شریعت بود که در همون عصر خودشون یا قبل از خودشون اون پیامبر مبعوث شده بود. اینجا دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که با توجه به اینکه شریعت اسلام آخرین شریعت الهی است و پیامبر اعظم خاتم الانبیا است، پس شریعت دیگری نخواهد آمد که نیاز به تبلیغ داشته باشه. دومی که اون نقش پیامبران تبلیغی در زمان پیامبران گذشته الان به علما واگذار شده، که پیامبران فقط علما امتی که انبیا و بنی اسرائیل و از این دسته باید زیاد داریم، اون نقشی که پیامبران تبلیغی داشتن در دوره‌های گذشته همون نقش رو الان علما ایفا میکنن و انجام میدن.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم در واقع مطلب سوم این بحثی که وقتی انسان به محتوای دعوت پیامبران دقت میکنه، یک یگانگی در دعوت همه پیامبران ملاحظه میکنه، لا نفرق بین احد من رسوله، با اینکه تفاوت‌هایی در زمان و مکان و شرایط اجتماعی و اینها بوده، ولی اصول و اساس دعوت پیامبران یکسان مشترک بود. اصول همچون تسلیم در مقابل ذات حق تعالی و متدین به دین اسلام بودن که تنها دین خداست، ان الدین عند الله الاسلام. همه پیامبران مسلمان بودن و همه دعوت به اسلام می‌کردند. هیچ کس نبود که بخواد مثلا به غیر توحید دعوت کنه یا به غیر اصول دیگه دعوت کنه. دوم این که هیچ اختلافی و هیچ ناهماهنگی در بین پیامبران مشاهده نمیشه، هم با هم تضاد داشته باشن. امام رحمت الله علیه میفرمود که اگر همه پیامبران الان بودن هیچ اختلافی با هم نداشتن، یعنی اگر 134 پیامبر الان بودن هیچ اختلافی با هم نداشتن. این عدم اختلاف بین پیامبران که در آیه 136 سوره بقره داریم که بین هیچ از پیامبران الهی تفاوت نمیذاریم و در برابر فرمان خدای متعال ما تسلیمیم، همشون یک حرفی میگفتن و همشون یک راه میرفتن و همه هم به یک حقیقت که همون اسلام باشه دعوت میکردن. من دو سه نکته دیگه راجع به این موضوع دارم که انشالله در برنامه بعد اون یگانگی دعوت انبیا رو انشالله در برنامه بعد بیشتر توضیح میدیم.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که بخش اول برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو شنیدید.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و تربناکتر از باد بهاریم، خاریم و تربناکتر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید. شنوندگان عزیز، برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا از بخش آرشیو زمانی مباحث قبلی این برنامه رو دنبال کنید. جناب استاد، اگر اجازه بفرمایید تلفن یکی از شنونده‌ها و سوال ایشون آماده پخش هست، به اتفاق حضرت علی بشنوید.
یکی دو تا از دوستای ما بچه‌هاشون میگن که ما دیگه وقتی که مثلا اختشاشات شده و اینا دیگه نماز نمیخونیم. میخواستم ببینم اینا یه دلیل متقن چی خوب بیاریم برای اینا که نماز برای خودتونه. گفتم اگه میشه بفهمن که ایشون یه دلیل خوب بیارن اینجا اونا یه خورده دستون در نکنیم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد. بله، در خدمت حضرت عالی هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اگر فردا خدا از اینا سوال کرد که خب شما حجتتون چی بود که نماز کنار گذاشتید، حجاب رو کنار گذاشتید، دین رو کنار گذاشتید، اگه جوابی دارن اب نداره. بله، اگه میتونن جواب خدا رو بدن برن، اب نداره، ما هم باشون کار نداریم. اما خدا میگه خب عقل شما چی گفت، قرآن شما چی گفت؟ قرآن میگه کسانی که نماز نخونن در بدترین جایگاه جهنمن و در وحشتناکترین جاهای جهنمن، و دین شما میگه کسی که نماز نخونه هیچ عملی ازش قبول نمیشه، و صد ها روایت عجیب و غریب شما در از پیغمبر. از اون وقت شما با چه دلیل، با چه برهان، با چه حجتی نماز کنار گذاشتید، حجاب کنار گذاشتید؟ اگه جواب دارن اب نداره برن، ما که جواب پیدا نمی کنیم. ما که هرچه بگردیم بر عکسش و بر علیهش جواب فراوان داریم،
نقیزش.
این که باید نماز می خوندید، باید حجاب می داشتید، باید اخلاق می داشتید، باید دین می داشتید، تا دلتون بخواد ما دلیل داریم. دلایل عقلی، علمی، نقلی، علما، اوغلا، تا دلتون میخواد دلیل داریم. اما بله، از اون طرف هیچ حجتی وجود نداره. این نکته اول که
یعنی کمبودها و کاستیها و مسئله اجتماعی اینها هیچ حجتی نیست برای
نه. حالا اون نکته دیگه است. نکته اول این شد که اگر واقعا میتونن جواب خدا فردا روز قیامت، به هر حال میمیرن دیگه،
بله،
اگه بعد از مرگ ازشون سوال کردن چرا نماز نخوندید، چرا حجاب نکردید، اگه جوابی دارن اب نداره، به ما هم بگن، ما هم یاد بگیریم و همینجا تو اصلا رادیو بگیم.
درست.
از همین رادیو بگیم که مردم دیگه نماز نخونید، دیگه اشکال نداره، حجاب نداشت بگید، ولی یه جوابی داشته باشن که حداقل لوغلا قبول کنن. 100% چنین جوابی وجود نداره. دو، اینا قبلا که دین داشتن نماز میخوندن، برای چی نماز میخوندن، برای کی نماز میخوندن، دینشون از کی گرفته بودن؟ اگر دین اینها وابسته به افراد بوده، وابسته به حکومت بوده، که این دین نبوده. ما باید حقیقت این از خود دین بگیریم، ما ببینیم دین چی میگه، نه اینکه فلانی چی کار میکنه. اگه یه دیندار خطا کرد، ما از دین برگردیم، فرض کنیم مثلا در این اختشاشات یا در هر جای دیگه یه مسئولی خطا کرد، 100% برای ما روشن شد این کارش چی بوده، خطا بوده، ما از دین برگردیم، احکام دین رو کنار بذاریم، چه ربطی بین این دوتاست؟ شما نسبت به دین باید ببینید که دین چی میگه، با چه دلیلی ما این حقیقت رو میپذیریم، نه اینکه اون کسی که مدعی دینداری است چیکار داره میکنه. انظر ما قال ولا تنظر من قال. این که کی گفته مهم نیست، که چی گفته مهمه. شما عقل دارید،
مطلب
بیاد ببینید که دین رو اخوال از افراد بگیرید، با همین سادگی هم از دست میره. اگر شما مثلا پوشش خودتون رو از یه هنرپیشه بگیرید، فردا که هنرپیشه پوشش رو عوض کرد، شما هم عوض میکنید. اما اگر بر مبنای عقل پوشش انتخاب کرده باشید، بر مبنای علم انتخاب کرده باشید، هیچ تأثیری برای شما نداره کار دیگران چیکار میکنن. اینم نکته دوم که چرا شما دینتون رو گره زدید به افرادی که حالا عنوانی دارن، مثلا مدعی دینداری هستن، مسئولیتی دارن، یا مثلا فرض کن لباس علمای دین تنشونه، گویا اگه اینا خطا کردن پس دیگه دین بیدین. اینم باز منطق نداره. اینم دلیلش اینه که اینها دین رو از بد جای انتخاب کردن، دین رو از خود دین نگرفتن. ما باید ببینیم اگر اشکالی به دین وارده، این باید علما جواب بدن. اما اینکه به فلان شخص اشکال وارده، مگر در زمان پیغمبر اینجوری نبوده؟ مگر مسلمان ها اینجوری نبودن؟
بله.
مگر در زمان امیرالمومنین، خب این خوارج نهروان کیا بودن؟ این شیعه میشه الان شما لعنش میکنید، این کی بوده؟ از اصحاب امیرالمومنین بوده، از خونم فرماندهان جنگ صفین بوده، در رکاب مولا شمشیر زده، مجروح هم شده. اگه این جراحت این مقدار بیشتر میشد، مثل عمار یاسر شهید جنگ صفین بود. به افراد که نمیشه انسان، پسر عمو امیرالمومنین موثق ترین فرد نسبت به مولا، همینطور چند تا نقطه میاد بیت المال رو اختلاس میکنه، فرار میکنه، میره حجاز، میره طائف. نامه چهلی که دوستان بخونن،
عبید الله ابن عباس منظور از انتظار
پسر عمو، حالا چون روا داره پسر عمو چهار تا عباس پسر داشته، بله. عبید الله بود، عبدالله بود، فضل بود، قسم بود، حالا مشهوره که عبید الله، بعضی هم گفتن عبدالله. بله. حالا ما کارانم چی بود؟ به هر حال موثق بوده نسبت به مولا، یعنی مولا نسبت به 100% اعتماد داشت. خب شورای قاضی مثلا فرض کن رئیس قوه قضاییه امیرالمومنین سلام بوده، ما میتونیم به خاطر خطای اینها امیرالمومنین رو تخته بکنیم یا اسلام رو تخته بکنیم یا اون نظام رو تخته بکنیم؟ ببین، چون مثلا فرض کن کارگزار امیرالمومنین اختلاسگر از آب در آمده، پس این راه درستی نیست. میشه اینجور استدلال کرد؟ شما باید حقایق رو از خود متن حقیقت بگیرید، همون فرمایش مولا که من خوندم، انظر ما قال، ببین چی داره میگه، عقل داره دیگه.
بله.
بلا تنظر من قال، این که چی میگه مهم نیست، ما حق رو میگیریم. خذ الحکمه ولو من اهل شرک و نفاق، اگه حرفش حرف محکمی است بگیر، ولو اون طرف مشرک باشه، منافق باشه. الحکمت و ظالت المومن این ما وجده های خدا، حکمت گم شده مومنه، هر جا باشه میگیر. حکمت رو شما بشناسید بگیر، این که حالا چی میگه مهم نیست، که چی میگه مهمه. اینم یه نکته. نکته بعدی این که آیا این عبادت شما، نماز شما، حجاب شما، اینا مثلا برای خداست، برای نظام، برای حکومت؟ الان مثلا شما نماز نخونید حکومت ضعیف میشه؟ تأثیر به حال حکومت داره؟
ضررش به کی میرسه؟
ضررش به کی میرسه؟ اگه برای خدا نماز بخوندید که خب نمازتون درست بود. البته برای خدا هم، نه این که خدا نیاز به نماز شما داشته باشه. نماز قربتن الالله برای خودتون. همطور که بدن انسان نیاز به غذا داره، که غذا بهش نرسه دچار سوء تغذیه میشه، میمیره. انسانیت انسان، جان انسان، روح انسان هم نیاز به غذا داره. این نماز غذای انسانیت انسانه. حجب و حیا ویتامین انسانیت انسانه،
کمال انسانه،
که انسان رو به کمال میرسونه. بله. انسانیت انسان رو رشد میده. بله. سالم نگه میداره. کسی خب اینا رو کنار گذاشت، انسانیتش مریض میشه و میمیره، بعد میشه یه موجود مسخ شده، شکل و قیافش انسانه ولی حقیقتش حیوانه، بچی بدتر از حیوان.
اولایک کلانام.
بله. بنابراین شما به کی ضرر میزنید با ترک نماز؟ به خودتون. انسانیت خودتون رو مخدوش میکنید، مریض میکنید. به هیچ کسی دیگه ضرر نمیزنید. اگر کسی از خورشید قهر کرد، به خورشید ضرر زده،
خودشو محروم کرد،
خودشو محروم کرده، از نور فرار کرد. نور که ضرر نمیکنه، که او ضرر میکنه.
بله.
دیگه از نور اسلام، از نور نماز، از نور حجاب فرار میکنه، این خودشو از نور محروم کرده، ضرری به نور نمیخوره، به اسلام ضرری نمیخوره. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. در جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. یعنی یک نکته که باید دقت کرد. نکته بعد این که حالا فرض کنیم که مثلا همه راه شما درست باشه، استدلال شما هم درست باشه، و اگر مثلا فرض کنید که اسلام درست بود، چرا باید فلان مسئول فلان کار کرده؟ فرض کنیم همه اینها درست باشه.
بله.
و فرض کنیم که احتمال این که حقیقت این طرف باشه، حقیقت نماز باشه، حقیقت حجاب باشه، حقیقت دین باشه، 1%، نه 1 در 1000. 1 در 1000 ممکنه که این طرف درست باشه، 999 در 1000 اون طرف درست باشه.
در صورتی که اصل برعکس این قضیه است. حالا فرض رو بر این میگیریم.
بله، فرض اینجوری است. بله. 100% حق اینه.
بله.
این که درست 100% نماز 100%. بله. منطقه فرض میکنیم، یه فرض میکنیم که 999 در 1000 اونا راهشون درسته، 1% این طرف درسته. وقتی که محتمل بی‌نهایت شد، همه عقلا به احتمال خیلی ضعیف هم، به احتمال 1 در 1000، 1 در میلیون هم اهمیت میدن.
بله.
اگر شما نماز بخونید، نتیجهش خوشبختی همیشگیست، این محتمل اینه دیگه.
بله.
اگر نماز نخونید، بدبختی همیشگیست. فرض کنید که 1 در 1000 نماز خوندن درست باشه، 999 در 1000 درست نباشه. شما چیکار میکنید؟ عقل چی میگه؟ من یه مثال روشن‌تر بزنم، مطلب روشن بشه.
بله.
شما مثلا فرض کنید یه راهی میخواید برید، یه بچه مثلا که خیلی هم عقلش درست نیست، اینا یه دیوونه، یه آدمی که اهل شوخی و این حرفاست.
بله.
به شما میگه از این راه نرید که سر راه شما ده تروریست اونجا کمین کردن، شما رو میگیرن میکشن الی آخر. از این راه برید، شما 999% احتمال میدید که اینا دروغ میگن. 1 در 1000، 1 در 1000 احتمال میدید اینا راست میگن. از این راه نمیرید.
بله.
به این 1 در 1000 احتمال 1 در 1000 اهمیت میدید. متوجه کردن این احتمال 1 در 1000 احتمال نیست، 100%. حالا شما احتمال بدید که 1 در 1000 حق با نماز باشه، وقت روز قیامت چیکار میکنید؟ بدبختی همیشگیست، نه اینکه حالا جان انسان از دست بره. اون مثالی که من زدم برحال کشته میشه دیگه. اینجا نه، اینجا بدبخت میشه، اینجا شقی الابد میشه، اینجا میره جهنم، تو جهنم جاودانه میمونه. خب انسان عاقل باید همین احتمال خیلی ضعیف رو به نظر خودش، این احتمال رو براش حساب باز کنه، نماز رو بخونه، ولی اینکه احتمالش عرض کردم خیلی خیلی ضعیف باشه، چون محتمل بی‌نهایته. این احتمال هر چی ضعیف باشه و حالا بهش اهمیت میدن. نکات دیگری هم هست، این دوست نکته که عرض کردم کافی باشه.
بله. و در تایید فرمایش حضرت عالی، برنامه‌ای که چند سالی تلویزیون داره نشون میده، افرادی که تجربه های شبیه مرگ دارن، این افراد هم در تجربه هایی که داشتن به خاطر برخی از اعمال ناشایستی که داشتن، تجربه شون در برزخ یا حالا عالم دیگر بوده، این بوده که افسوس بسیار شدیدی حاصلشون شده که اون افسوس و خسارت تو این دنیا براشون حاصل نشده و هیچ زیانی در این دنیا همچون اون خسارت نبوده.
خوبی متن قرآنه، آیه 99 و آیه 100 سوره مؤمنون که میفرماید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. وقتی که مرگش به فرا میرسه دادشون بلند میشه، پروردگارا دست رو بنام برام گردونن، نمازه که نخوندم و بخونم، برم حجابمو درست میکنم، برم کارهایی که لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جوابشون چیه؟
کلا
انها کلمتون هو قائلها. این حرف بی خودی داره میگه، نت کار تموم شدی و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون. دارن تو برزخ تا روز قیامت اونجا به حسابشون رسیدگی بشه.
بسیار ممنون و متشکر از این پاسخ مبسوط حضرت عالی. امیدواریم که این شنونده بزرگوار هم شنیده باشن این پاسخ حضرت عالی رو.
پاسخهای کوتاه.
من در جایی شنیدم که می گفتن اگر یه وقت یه حادثه پیش اومد، یه شخص کافری اگر حرف درستی زد، اون حرف رو بپذیرید و به اون عمل بکنید. میخواستم بدونم آیا این حرف درستیه یا نه؟
موارد فرق میکنه. یه وقت حرف کافر حرف علمیه، بله باید ازش گرفت. خذ الحکمه ولو من اهل الشرک و النفاق. علمو بگیر ولو از کافر. اشکال نداره شما تکنولوژی صنعت رو از کافر هم یاد بگیرید. یه وقت نه، مباحث اخلاقی، مباحث تربیتی، مباحث اخروی. کافر میگه که عالمی وجود، آخرتی وجود نداره، خدای وجود نداره. ما میگیم خب چون گفتم ازش بگیریم. بله اونجایی که علم و تجربه و چیزهای از این قبیل هست از کافر هم میگیریم. اونجایی که بحث اخلاق، نه او به درد نمیخوره. اونجایی که بحث عقاید، نه اون حرفاش قابل قبول نیست.
و آیا در طول تاریخ، یعنی در زمان رسول الله، آیا افرادی بودن که کافر باشن و یه حرف درستی زده باشن و پیامبر به اون عمل کرده باشد یا ائمه؟
بله اگه لازم باشون هم استفاده میکردن. مثلا فرض کن برای آقا امیرون اسلام پزشک آوردن، پزشک هم اهل کتاب بود و به حرفش عمل کردن، گفت که گوسفند رو ذبح کنید، نمیدونم اون رگ تو شوشش رو بیارید و اونه که گفت عمل کردن. بله اگر بحث علمی باشه خب اونها هم ابی نداره، تجربه کرده و تجربهش دیگران استفاده میکنن. گرچه خودشون هم میتونستن از طریق غیب، از طریق راه های غیر عادی به مطلب برسن، ولی اونها بناشون بر اینه که از همین راه‌های عادی حرکت کنن. استثنا ممکنه این اتفاق هم افتاده باشه. بله، اهل بیت هم اگر لازم بود و مواردی بود این کارو می‌کردن.
بپرسید که وقتی ما می‌بینیم تو عالم برزخ همینطور هست که تو عالم برزخ تا قیامت یا جای مثلا مثل بهشت و جهنم هم هست؟ مثلا الان آقایون مجتهدین رحمت خدا رفتن، اینا تو عالم برزخ بهشت و جهنمی هست که اینا برن توش، یا هستیم اونجا تا قیامت؟ یکم که نماز اول وقت میگن، ما مثلا اذان میگن تازه میرم وضو بگیرم، حالا تا وضو بگیرم بیان شاید 20 دقیقه یه رو بعد اذان بگذره، میخوام ببینم اینم اول وقت حساب میشه یا نه. خدا خیرتون بده، از برنامه خودتون خیلی ممنونم.
بله، افراد در بهشت به سه گروه تقسیم میشن. یه گروه که مؤمنان و انسانهایی بود که عمل صالح انجام دادن، اینا تو بهشت برزخیان. یه عده که کفار و فساق باشن، اینها تو جهنم برزخیان. یه عده هم که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن، اینها نه تو بهشت نه تو جهنم، بلکه برزخشون شبیه خواب سپری میشه. کل عالم برزخ براشون به اندازه یه روز یا یه نصف روز بیشتر نمود نداره، یه خواب مختصر و بعد هم قیامت برپا میشه. نسبت به سوال دومشون، احتیاط اینه که دیگه شما از یه رو به بعد عقب نندازید. خب وضو رو قبل از اذان بگیرید که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اذان نماز شروع کنید. مثلا نماز ظهر است که حالا نافله هاش هم اگه بخواد انسان بخونه چند دقیقه از اول ظهر میگذره اشکال نداره. ولی بعضی از نماز مثل نماز صبح که خب نافلهش قبل از نماز خونده میشه و دو رکعت هم بیشتر نیست، اگه بخواد از مثلا حدود 20 دقیقه بیشتر بگذره از اول اذان دیگه از وقت فضیلت خارج میشه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم به اتفاق شما دوستان عزیز شنونده. عزیزان شنونده از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا از طریق سایت رادیو معارف هم میتونید برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی رو شنونده باشید. استاد اگر اجازه بدید سوال پیامکی که از دوستان شنونده رو که از طریق سامانه پیامکی 30553 برای برنامه ارسال کردن خدمت شما عرض بکنم. شنونده بزرگواری با شماره 0933-1669 اینطور نوشتن: اگر قرار بود امامان هم مثل انسان‌های عادی زندگی کنند، پس چرا خداوند معجزات را در اختیار آنها گذاشته؟
بله، معجزه استثناست. اونا انسانن، اگه انسان نباشن مثل ما زندگی نکنن که دیگه امام ها نمیتونن باشن که. معجزه استثناست، برای اثبات امامتشونه، برای اثبات نبوتشونه. امام یعنی جلودار، امام یعنی کسی که جلو میره و دیگران باید پا بزنن جای پاشو به دنبالش برن. اگر اونها همیشه از معجزه استفاده میکردن دیگه امام ها نبودن که. ما که معجزه نداشتیم، در نتیجه حساب ما از اونها جدا میشد، راه ما از راه اونها جدا میشد. شما امام بودید، معجزه داشتید و همه کار رو با معجزه انجام دادید، ما که این قدرت رو نداشتیم، پس ما حساب ما از شما جداست دیگه. شما حجت نیستید برای ما، شما دیگه امام ما نیستید. معجزه استثناست، برای اثبات امامتشونه، برای اثبات نبوتشونه. اونم اگر جایی که راه دیگه نباشه، واقعا کسانی که اونجا حضور دارن اگر معجزه رخ بده احتمال هدایتشون هست، احتمال اینکه اون امام رو بپذیرن هست، اون وقت معجزه میکنن. اما اینکه بخواد برای هر کاری امام معجزه بکنه، یعنی احکام الهی رو، سنت های خدا رو به هم بریزه، نه دیگه. اینکه یه استثنای بسیار نادری است، اونم جاهایی که ضرورت داشته باشه از اون استثنا استفاده میکنن، اونم برای اثبات امامت. این در تعریف معجزه که دوستان یادشون باشه برگردن به اون تعریفی که ما راجع به معجزه داشتیم در نبوت، عرض کردیم که برای اثبات نبوت، این امر خارق العاده الهی که برای اثبات نبوت ارائه میشه، برای اثبات امامت ارائه میشه. نه اینکه هر مثلا فرض کن که گرسنه بخواد با معجزه غذا ایجاد کنه، مثلا فرض کن کار نکنه، آب نداره، با معجزه آب ایجاد کنه، نره مثلا فرض کن سر چشمه آب بیاره. کلن قوانین و سنت‌های خدا به هم می‌ریزه. و این نباید اینجوری بشه. لن تجرد سنت الله تبدیلا و لن تجرد سنت الله تحویلا. یه نکته مطلب بعد این که خب اون موقع نیاز بود، چون بیشتر عقل مردم به چشمشون بود، باید حتما خرق عادت‌های حسی رو می‌دیدن تا ایمان بیارن. امروز که بشریت نیاز به این حرفا نداره، امروز کلمات اهل بیت علیهم السلام، کلمات امامان، اون آثار باقی مانده از امام، میراث فرهنگی ائمه علیهم السلام بزرگترین معجزه. معجزه فقط این نیست که بخواد مرده رو زنده بکنه.
بله.
این کلمات امام علیه السلام مرده حقیقی رو زنده میکنه. اون مرده